السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، بالقاسم المصطفى محمد. ولائمة الأتيبين الأثرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفدا. تسلية عرض بكنم أيوم سوگواری سيد سالار شهيدان حضرت أبو عبد الله الحسين عليه السلام و یاران با وفاشون رو خدمت همه شما بزرگواران. انشاءالله که خداوند همونطور که وعده داده شده شب اول قبر و صبح قیامت ائمه بزرگوار معصومین رو به فریاد همه ما برساند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از دوستان حاج قاسم سلیمانی میگه یکی از آرزوهام این بود که شبیه حاج قاسم بشم، هرچند که میدونستم من کجا او کجا، هیچ وقت من به او نخواهم رسید، انگوش کوچیکی او هم نمیشم. یه روز بهش گفتم حاج قاسم لااقل یک نصیحتی به من بکن، یه چیزی برام بنویس، من دیگه خسته شدم، منم دوست دارم به درد اسلام بخورم، منم دوست دارم به درد انقلاب بخورم، یه چیزی برام بنویس، بگو من عمل بکنم، شاید منم توی خط آمدم. یه روز حاج قاسم یه برگه‌ای به من داد، توش 4 نصیحت کرده بود. اولین نصیحتش این بود، نوشته بود علی جان اخلاص اخلاص اخلاص، همه یه کارات رو برای خدا انجام بده. رمز موندگاری حاج قاسم سلیمانی بخش عمدش اخلاصه. اگر میبینید او سردار دلها شد، الزاماً به خاطر رزم عالیش نبود، الزاماً به خاطر خیلی از اینجور مسائلی که مادیات هست و ما فکر میکنیم به خاطر اینها نبود. مقام معظم رهبری فرمودند اخلاص حاج قاسم او رو به اینجا رسوند. کسی که همه چیزش برای خدا بود، ذره ای دوست نداشت از او تقدیر بشه. روزی که حاج قاسم اعلام کرد، مشتاش رو گره کرد، گفت تا 2 دیگه پایان حکومت داعش در کل کره خاکی خواهد بود. مسئولین حرم حضرت معصومه میگن وقتی 2 گذشت نامه حاج قاسم به مقام معظم رهبری رسید، اعلام کرد کار داعش دیگه تمام شد، ما گفتیم چه خوبه، در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها یه مراسمی بگیریم، جشنی بگیریم، کار بزرگی بود. داعشی که آمده بود کیان اسلام را از بین ببره، قرار بر این بود که ابتدا در سوریه و عراق و بعدش به ایران برسه. با شجاعت دلاور مردان تیپ فاطمیون و حیدریون و عزیزان مدافع حرم کارش تموم شد، خب یه جشنی بگیریم. قرار بر این شد که حاج قاسم هم بیاد برای سخنرانی. 3 قبل از شروع مراسم، موقعی که داشتیم برنامه رو میریختیم، ایشون میگه من از دهانم پرید، گفتم خب این موقع هم که موقع تقدیر از حاج قاسمه. میگه این به گوش حاج قاسم رسید که میخواد در مراسم از او تقدیر بشه، نیامد که نیامد. اخلاص یعنی کسی که همه کار بکنه، تمام پیروزی ها مدیون اون باشه، اما موقعی که میخوان ازش تقدیر بکنند حضور نداره، میگه من کاری نکردم. اولین و مهمترین مؤلفه عاشورایی مکتب سلیمانی اخلاصه. اون چیزی که یاران ابا عبدالله رو در تاریخ موندگار کرد اخلاص اونها بود. هر کس موندگار شد به واسطه اخلاصش بود. اخلاص چیز سختیه. در کتاب مصباح الشریعه یه جمله آمده، این برگرفته از روایت امام صادق علیه السلامه: الناس کلهم هالکون، همه مردم هلاک خواهند شد. همه الناس کلهم هالکون، مردم همه هلاک خواهند شد، الا مگر یک گروه. همه هلاک میشند مگر یک گروه. الناس کلهم هالکون الا العالمون، همه هلاک میشند غیر علما. علما هم که میگیم منظور این ابا عمامه نیست، کسانی که علم دارند. و العالمون کلهم هالکون، علما هم هلاک خواهند شد. الا العاملون، مگر کسانی که به علمشون عمل میکنند. و العاملون کلهم هالکون الا المخلصون، اون علماء عامل هم هلاک خواهند شد مگر کسانی که در عملشون اخلاص دارند، برای خدا کار میکنند. این مراحل مراحل مهمیه. مرحله اول این استش که انسان علم پیدا بکنه. مرحله دوم این استش که به علمش عمل بکنه. همین چند روز پیش شخصی این خاطره رو برام تعریف میکرد، گفت ما از مشهد رفتیم قم، یک دوره‌ای بود، یه مراسمی بود، استادمون آمد گفت نماز زوراتون رو برید پشت رایت الله بهجت بخونید. میگه ما روز اول خیلی تأمل نگرفتیم. استاد روز دوم آمد بدون اینکه خبر داشته باشه، گفت نمازتون رو برید پشت رایت الله بهجت بخونید. میگه ما همه جمع شدیم رفتیم نماز ظهر پشت سر آیت الله بهجت. اونایی که پشت سر ایشون نماز خوندن میدونن یک مسجد خیلی کوچیکی بود، یکی دو ساعت به اذان ظهر باید میرفتی جا بگیری. ایشون میگه بالاخره ما با گروهمون رفتیم داخل مسجد، این روزای آخر آیت الله بهجت صحبت نمی کردند. میگه همینطور که بعد از نماز آیت الله بهجت ازشون بلند شدند، یکی از این دوستای ما اینم بلند شد گفت آقا ما از مشهد آمدیم، نذارید دست خالی بریم، یه جمله به ما بگید. چون میگه دیدیم آیت الله بهجت همینجور که داشتن میرفتن آروم برگشتن نشستن رو همون پله اول منبر، همه تعجب کردند، میکروفون رو گذاشتن جلو آیت الله بهجت. آیت الله بهجت فرمودند برید به اون چیزی که میدونید عمل کنید، بلند شدن رفتند. ما اگر به همین مورد عمل بکنیم، یعنی چیزایی که میدونیم، چیزایی که علم داریم عامل هم بهش بشیم. و کدوم یکی از ما هست که ندونه غیبت بده؟ خب حالا که میدونیم پس عمل کنیم. کدوم یکی از ما هست که ندونه رعایت حق مردم واجبه؟ ما به همین چیزی که میدونیم عمل بکنیم مشکل حل میشه. خب گام بعدیش این است کاری که انسان انجام میده با اخلاص انجام بده، برای خدا انجام بده. اینی که مردم تعریف میکنند، مردم تخریب میکنند، مردم تحقیر میکنند، برای اون فرقی نداشته باشه. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار شهید بهشتی رو. ایشون خیلی مظلوم بود، خیلی بهش توهین میکردند. یه روز ایشون میاد پیش حضرت امام، حضرت امام بهش میفرمودند، بهش فرمودند های بهشتی از در که میامدی مردم چه شعاری میدادند؟ ایشون میگه همه مردم شعار میدادند درود بر خمینی، درود بر خمینی. امام میفرماد های بهشتی به خدا قسم اگر همه مردم با هم بگن مرگ بر خمینی، به اندازه سر سوزنی بر من اثر نداره. کسی که همه کاراش برای خدا هست. چقدر بعضی ها دغدغه دارند مردم چی میگند؟ بابا ما نمیتونیم مردم رو راضی کنیم، هر کار بکنیم. شما برای دامادی و عروسی فرزندتون 5 جور غذا بدید، مردم بهتون چیزی میگن. 1 جور غذا بدید، مردم بهتون چیزی میگن. برید خونه 500 متری بگیرید، مردم چیزی میگن. برید خونه 50 متری بگیرید، مردم چیزی میگن. همینه زندگی. چرا اینقدر بعضی از افراد دغدغه‌شون این شده که مردم رو راضی کنند؟ مردم راضی نمیشند. کار انسان برای خدا انجام بده، همه چیز درست میشه. شیطان آیه قرآن میگه فب عزتک لاغوینهم اجمعین، خدایا به عزت و جلالت همشون رو فریب میدم، همه انسان رو فریب میدم. الا عبادک منهم المخلصین، مگر مخلصین رو. کسی که به قله اخلاص رسیده، کسی که به جایگاه عالی رسیده، این نجات پیدا میکنه. عبادت که انجام میده انسان اگر برای خدا باشه اثر داره، برای خدا نباشه 2 پول نمیارزه. یه عابدی بود، این داستانه، واقعیت چه بسا نداشته باشه، این احتمالا واقعیت نداشته باشه، ولی برای اینکه ذهن ما آماده تر بشه داستان قشنگیه. عابدی بود، آمدن بهش گفتند مردم این درخت رو دارن میپرستن، یک کاری بکن. تبرش رو برداشت، آمد بره درخت رو از ریشه بکنه. شیطان آمد جلو راش، گفت کجا؟ گفت میرم درخت رو بکنم. گفت مگه من میذارم؟ گلاویز شدند، این عابد پیروز شد، شیطان رو انداخت پایین. شیطان صداش زد، گفت عابد بیا یک معامله با هم بکنیم، تو این درخت رو از بین نبر، من هر روز 2 تا سکه طلا موقع نمازت میذارم زیر سجادت، یه معامله کنیم. عابدم فکر کرد، گفت خوبه. روز اول سکه های طلا بود، روز دوم سکه های طلا بود، روز سوم سجاده رو داد کنار، دید هیچ سکه ای نیست، تبر رو برداشت رفت درخت رو از ریشه قطع کنه. دوباره شیطان آمد، گلاویز شدن، این دفعه شیطان پیروز شد. داستان واضحه. اون بار اول این عابد برای رضای خدا رفته بود این عمل رو انجام بده، بار دوم به خاطر سکه رفته بود. اون عباداتی از ما قبول هست که برای خدا باشه، نه برای این که جلوی مردم یک محبوبیتی پیدا بکنیم، تعریفی از ما بکنند. ثمره اخلاص یکیش این هستش که آدم رو محبوب میکنه. حاج قاسم سلیمانی نمونه عینی این جریان برای ما بود. شهدای دیگه هم همینطور. شهید حججی از نجف آباد شبای دهه اول محرم بلند میشد، میامد یک هیئتی در اصفهان. به مسئول هیئت گفته بود، گفته بود این کارایی که کسی حوصله نداره انجام بده سخته، اینا رو بده من انجام بدم. یه شرط داره، به کسی نگی، دوست ندارم کسی من رو ببینه. خدا گفت من میخوام عالم تو رو ببینند. کیه که حججی رو ندیده باشه؟ کیه که نام حججی به گوشش نخورده باشه؟ نه در ایران، در کل دنیا. این ثمره اخلاصه. کسی که برای خدا کار انجام میده، خدا هم مهر او و محبت او رو در قلبها قرار میده. حاج قاسم اینجوری بود. حاج قاسم نسخه کوچیک شده کربلاییان بود. به ذرس قاطع آدم میتونه بگه اگر حاج قاسم در کربلا بود 72 نفر 73 نفر میشد. این قطعیه، هیچ شکی درش نیست. اون در این 40 سال این رو نشون داد بارها و بارها. کار برای خدا حاج قاسم رو به اینجا رسنده بود. مقام معظم رهبری هم در نمازی که بر بدن مطهر حاج قاسم خوندند همین جمله رو فرمودند، فالمستشهدین بین ایدیهم. جمله بعدیش این بود، مخلصین فی ذالک لوجه الکریم. او اخلاص داشت، به قدری اخلاصش پررنگ بود که وقتی مقام معظم رهبری آمدن ویژگی های حاج قاسم رو مطرح کنند، اولین ویژگی فرمودند اخلاص داشت. همه کارش برای خدا بود. در یک حدیث قدسی هست، حدیث قدسی جملات خدا هست، خطاب به پیامبرانش، خطاب به ملائکه. الاخلاص سر من اسراری. اخلاص یک سری از اسرار منه. استودعت قلب من احببت من عبادی. من محبت هر کس رو که اخلاص داشته باشه در قلبها قرار میدم. اینو میشه اخلاص. خیلی ها دغدغشون این است، اصلا کسی که ریا میکنه برای چی ریا میکنه؟ برای که عزیز بشه، برای که مردم ببیننش. خدا میگه مگر نمیخوای عزیز بشی؟ مگر نمیخوای مردم ببیننت؟ تو عز من تشا و تو ذل من تشا. مگر نمیدونی عزت و ذلت دست منه؟ من میتونم در چشم بر هم زدنی تو رو عزیز بکنم. شما در رابطه با شهید حججی لحظاتی فکر بکنید. ده ها و صد ها عامل کنار هم قرار گرفت که حججی به این جایگاه برسه. میتونست فیلمبردار داعش اونجا نباشه. میتونست حججی از هوش رفته بود، داشت از بدنش خون می آمد، اینا با برونکاد ببرنش. می تونست فیلم 2 روز دیرتر بیاد. می تونست اون عکس ابتدایی که از فیلم گرفته شده بود از یک منظره دیگه گرفته بشه. خدا همه چیز رو کنار هم قرار میده. دقیقاً 1 هفته قبل سلفی حقارت توی مجلس اتفاق میفته. نماینده های مجلس میرن با اون خانم عکس سلفی برمیدارن، معروف میشه به سلفی حقارت. بلا فاصله هفته بعد حجاجی میاد، معروف میشه به سلفی عزت. حالا همه دارن دست به دست میکنند. داعش میتونست حجاجی رو نکشه، میتونست بعدها بکشه. همه چیزی کنار هم قرار میگیره، همه چیزی که هیچ کدومش دست کسی نیست، خدا خواسته ای اتفاقا بیفته که یک نفر عزیز بشه. ببینید دوزه باران اینجوری میشه. حاج قاسم سلیمانی کافی بود فقط دو ماه دیرتر شهید بشه. تو دوران کرونا بود، تشییع جنازه ای اصلا نداشت. بدون تشییع بدنش میرفت. خدا همه چیز رو کنار هم گذاشت. خدا هستش که انسان رو عزیز میکنه. اگه یاران ابا عبدالله عزیزند که عزیزترین شدند، اینا به واسطه اخلاصشون بود. به خاطر این نبود که اسمشون در فلان کتاب و تاریخ ثبت بشه. اونا چه میدونستن؟ وسط بیابون بیاب و علف اینا کشته میشند. اصلا معلوم نیست کی دفنشون میکنه، چی میشن. خدا چجوری عزیزشون کرد که امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه به تک تکشون سلام کنه. اینا میشه عزت. بزرگواران، کار با اخلاص موندگار میشه. کار برای خدا اثرگذار میشه. شما نگاه کنید، معروف ترین اذانی که شما الان در رادیو تلویزیون میشنوید کدوم اذانه؟ اذان مرحوم مؤذن‌زاده اردبیلیه. جریانش چی بود؟ ایشون فرزندش تعریف میکنه، میگه پدرم 40 روز روزه گرفت که این اذان رو فقط برای خدا بگه. چی شد؟ چجوری موندگار شد؟ معروف ترین شعری که شما برای امام حسین شنیدید کدوم شعره؟ محتشم کسیه که برای شاه طهماسب به صفوی شعر میگفت. یه روز شاه طهماسب نخواست به محتشم اکسله ای بده، بهش گفت شما که شاعر خوبی هستی برو برای اماما شعر بگو، از همون هم سله بگیر. به محتشم خیلی برخورد، با خودش قصد کرد دیگه برای کسی غیر از اهل بیت شعر نگه، فقط برای رضای خدا و اهل بیت شعر بگه. خب شد بازین چه شورش است. خب ببینید این چیزی که موندگار میشه بی خود که نیست، یه دلیلی داشته. اگر میبینید مفاتیح الجنان موندگار میشه به خاطر اخلاص عاشق عباس قمیه. آمدن با عاشق عباس گفتن عاشق عباس چرا نشستی؟ بیا که دارن مفاتیحت رو با اسم خودشون چاپ میکنن. گفت تغییری هم درش ایجاد میکنن؟ گفتن نه، همون رو دارن به اسم خودشون چاپ میکنن. گفت خب چی از این بهتر؟ من میخواستم این کتاب تو همه خونه ها بره، حالا به هر اسمی که میخواد بره. این میشه اخلاص، رمز موندگاری. رمز موندگاری بیدلیل نیست. نام نیک بی دلیل برای کسی نمیمونه، با ریا برای کسی نمیمونه، با اخلاصی که برای انسان میمونه. شهید جوکار تو وصیت نامش این دعا رو مطرح میکنه، میگه خدایا علم بدون عمل، زندگی بدون بندگی، عمل بدون اخلاص را نصیب ما نفرما. همه چیزشون اینا برای خدا بود. کسانی که اخلاص دارند اینها از شهرت فراری هند. مراسمی گرفته بودند در کرمان، حاج قاسم سخنرانش بود، رفت پشت تریبون گفت این چه رسمیه؟ سخنران میاد عکسش رو بزرگ میزنید، مداح میاد عکسش رو بزرگ میزنید، الان برای چی عکس من رو بزرگ زدید؟ من بچه اینجا هستم، من بچه دهاتم، من بچه عشایرم، من ظرفیتش رو ندارم. اینا رو بر میدارید میزنید، باعث این میشه که من کم کم باور بکنم یک شخصیتیم. چند سال پیش گفتن میخوان یک فیلم سینمایی برای زندگی حاج قاسم بسازند. حتی اخبار شبکه یکم اعلام کرد. کارگردانش مشخص بود. حاج قاسم یک نامه برای کارگردان نوشت. خیلی نامش نامه عجیبیه. ایشون میگه اولا در جمهوری اسلامی ده ها شخصیت اثرگذار شهید وجود دارد که شناساندن شخصیت و عمل کرده آنان به عنوان الگوی حقیقی تجربه شده یک ضرورت است. بزرگواران مجاهد و متفکری همچون شهیدان بهشتی، رجایی، باهنر و مطهری و در صحنه جهاد شهیدانی همچون همت، باکری، زین الدین، خرازی و بسیاری از اینها و در رأس اینها شهید زنده‌ای همچون مقام معظم رهبری مدظ ظله العالی که بیش از 60 سال در راه مجاهدت است. وقتی این خبر را شنیدم حقیقتاً خجالت کشیدم. چه ضرورتی برای پرداختن به فردی که هنوز خوف از عاقبت خود دارد می باشد. بنده نه تنها راضی به چنین اقدامی نیستم، بلکه به شدت اعتراض دارم. تا روزی که زنده بود اجازه نداد فیلمی از او در تلویزیون پخش بشه با عنوان فیلم سینمایی یا داستانی یا زندگی او. اینجوری انسان عزیز میشه. حقیقتا همه کار رو برای خدا انجام بده. خدا رحمت کنه آیت الله صفایی حائری رو. کتابایشون رو احتمالاً دیدید. اگر با آثار ایشون مأنوس نیستید حتما کتابای ایشون رو مطالعه بفرمایید. صراط، رشد، مسئولیت سازندگی و امثال اینا. ایشون هیچ وقت اسم خودش رو روی کتابا ننوشت. همیشه میزد عین صاد علی صفایی. یه روز شاگرده ایشون رفتن کتاب ایشون رو چاپ کنن، اسم ایشون رو نوشتن. ایشون یک مثالی زد، این مثال واقعا مثال عالیه. گفت وقتی یک استکان رو پر آب میکنید لب به لب، فقط کافیه یک قطره آب بریزه داخلش. به معنی که یک قطره ریخت، چند قطره از کنارش میریزه پایین. گفت شما از کجا میدونید ظرف وجودی من چقدره؟ شاید ظرف وجودی من لب به لب شده. یک نام من پشت کتاب ممکنه اون استکان رو لبریز بکنه، کار رو به هم بریزه. کار برای خدا، حرف زدن برای خدا. میخوام یه جمله بگیم ببینیم خدا راضیه یا نه. میخوام یه جا بریم، میخوام یه چیزی بخریم، میخوام یه لباس بپوشیم، میخوایم روزه برای ابا عبدالله بگیریم. برای خدا یا برای این که مردم ببینن؟ خود من از همه افراد گرفتارترم. الان منبری که دارم برای اخلاص میرم نمیدونم. مطالعه کردم به خاطری که شما از من تعریف کنید یا مطالعه کردم به خاطری که خدا ببینه.
نمیدونم.
شما که نمیدونید، شما نمیدونید نیت من چی بوده، خودم میدونم. و خدا روز به روز انسان داره بزرگتر میشه، معروفتر میشه، مثل آب خوردن خدا میتونه او رو با سر به پایین بندازه. خیلی ها بودند، روز به روز پیشرفت میکردند، اما کارشون برای خدا نبود، زمین خوردند. اما بزرگواران، از کجا بفهمیم کارمون برای خدا هست یا برای نفسمون؟ ما به اسم میگیم ریاسنج. یعنی چجوری ریامون رو بسنجیم؟ خیلی راحته. در اون شغلی که هستیم، در اون کسبتی که هستیم، در اون مکانی که هستیم، اگر بهمون بگن یکی از تو بهتر هست، ناراحت میشیم یا خوشحال میشیم؟ یعنی به من بگن راجی، سخنرانای شبای قبل از تو بهتر بودند، من خوشحال میشم یا ناراحت میشم؟ اگر خوشحال شدم، معلوم میشه کارم برای خدا بوده. اگر ناراحت شدم، معلوم میشه کارم برای نفس بوده، برای خدا نیست. به همین راحتی انسان میتونه بسنجه، ببینه چه جوری است. اگر انسان دنبال عزت هست، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنین، عزت دست خدا هست، عزت با اخلاص به دست میاد. یکی از مقامات وزارت امور خارجه میگه یکی از بیشترین درخواستای مسئولین و مقامات عالی رتبه کشورها وقتی میامدن ایرانی بود، میگفتن میشه کاری بکنید ما حاج قاسم سلیمانی رو ببینیم؟ رئیس جمهور یک کشوره میاد میگه من دوست دارم حاج قاسم رو ببینم. این میشه عزت، این عزته. وقتی حاج قاسم اعلام کرد زینبیون برن توی خط، فرمانده زینبیون مقداد مهدی که پاش تکسته بود، تا متوجه شد حاج قاسم چنین جمله رو گفته، رفت گچ رو شکست، پاش رو کرد داخل پوتین. آمدن گفتن شما که نمیتونی راه بری. گفت حاج قاسم گفته. حاج قاسم از ما جون بخواد. این محبوبیت به واسطه اخلاص برای انسان اتفاق میفته. چهار روز نزدیک حلب عملیات بود، حاج قاسم آمد گفت زینبیون سمت راست رو بگیرن، فاطمیون سمت چپ رو بگیرن، حزب الله عقبه رو بگیرن، ایرانی ها بزنن به خط. همه اعتراض کردن، حاجی از گوشامون داره خون میاد، از بس شلیک کردیم. حاج قاسم رو کرد به پور جعفری، فرمود پور جعفری اسلحه‌ام رو بیار خودم میرم. همه رزمنده ها به پای حاج قاسم افتاده بودن، شما فقط خط نرو، ما میریم. جونشون بود و جون فرمانده شون. اینا به واسطه اخلاص اتفاق میفته. کربلایی ها که موندگار تاریخ شدند اخلاص داشتند، هم خودشون، هم بسیاری خانوادهشون. همسر حبیب ابن مظاهر یکی از اونها بود. حبیب به خاطر تقیه‌ای که میکرد هیچ کس متوجه نشد او میخواد بره کربلا. یه نامه‌ای از طرف امام براش اومد کوفه، فامیلاش ریختن دورش، گفتن حبیب تو که نمیخوای بری کربلا. او تقیه کرد. همسرش آمد کنارش، شروع کرد خودش رو کتک زدن، تو خونه روسریش رو برداشت سر حبیب کرد، گفت از این به بعد دیگه نگو مردم، حسین از تو یاری خواسته، نمیخوای بری؟ حبیب رفت به سمت کربلا به همراه مسلم ابن اوسجه. از راه دور دیدن یک سیاهی داره میاد. امام حسین علیه السلام فرمودن اون حبیبه، کسی که تمام عمر عبادت خدا رو کرده. حضرت زینب این رو شنیدن، فرمودن سلام من رو به حبیب برسونید. تا این جمله رو به حبیب گفتند، حبیب خم شد، خاک روی سرش ریخت، گفت من کجا، دختر علی کجا؟ اینا اخلاص یاران ابا عبدالله بود. حر ابن یزید ریاهی اون هنگامی که از لشکرش داشت جدا می شد، آیا فکر می کرد اینقدر در تاریخ موندگار بشه؟ کارش برای خدا بود. تو بعضی از مقاتل نوشتند حر تنها نیامد، پسرش هم همراهش بود، غلامش هم همراهش بود. آمد کنار امام حسین، سرش رو پایین انداخته. امام فرمودند یا حر ارفع رأسک، سرت رو بالا بیار. حر ابتدا فرزندش رو فرستاد به کارزار جنگ. موقعی که علی ابن حر ابن یزید ریاهی از اسب افتاد، حر رفت بالای سر فرزندش، داشت با فرزندش صحبت میکرد، دید یک دستی آمد روی شونش، برگشت دید آقا ابا عبدالله آمدند. گفت آقا اجازه بدید منم وارد میدان بشم. حر وارد میدان شد، جنگ نمایانی انجام داد، اما یه جا هم او هم از اسب زمین خورد. شاید تصور میکرد الانی که بیان سر از دلش جدا کند، اما دید یه دست مهربانی سرش رو بلند کرد، سر رو روی پا گذاشت، چشاش رو باز کرد، دید آقا ابا عبدالله آمده. آقا جان، صاحب الزمان، آیا میشه اون لحظه آخرم ما هم چشم باز کنیم ببینیم سرمون در آغوش شماست؟ شهید اسدی موقعی که ترکش بهش خورد، آمد بخوره زمین، لبخند رو لبش آمد، به شهادت رسید. در عالم خواب دیدنش، گفتن چی شد لبخند زدی؟ گفت اون لحظه آخر آقام صاحب الزمان آمده بود. آقا جان، صاحب از زمان، شیعیان شما به عشق شما آمدند اینجا. خور چشماش رو باز کرد، دید آقا ابا عبدالله آمده، با دستای مبارک خون از صورت هر پاک کرد، خاک از صورت هر پاک کرد، اما دلها بسوزه برای اون آقایی که از اسب زمین افتاد. امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه می‌فرمایند السلام علی الخد الطریف، سلام بر اون صورت خونالود دوسنجو. بیایم خدمت آقامون ابا عبدالله سلام عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی هلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لدیارتكم. همه با هم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یه بار دیگه همه با هم السلام علی